تشکر از فضل‌الله لودین. خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 18 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر است با 7 اپریل سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر خارجه روسیه در رابطه با پروسه صلح افغانستان با مقامات هند ملاقات کرده و عازم پاکستان شده است. او می گوید
تحریک طالبان بخشی از جامعه افغان بوده، اما در تصمیم برای حل مسئله افغانستان باید تمامی گروه های سیاسی، قومی و مذهبی شامل باشند.
وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند که طالبان در میدان جنگ سرکوب شده و از این سبب دست به قتل های هدفمند می زنند. یک مقام این وزارت گفت
گروه توریستی طالبان در میدان های نبرد شکست خوردند، تلفات سنگین برایشان وارد شد، حال روی آوردن به قتل های هدفمند.
کریم خلیلی رهبر حزب وحدت افغانستان می گوید نظام بعدی افغانستان باید به اساس خواست مردم تعیین شود. ایالات متحده ملاقات دیروزه نمایندگان قدرت‌های بزرگ با ایران را در رابطه با پیمان اتمی سال 2015 با این کشور مثمر خواند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی
در پلای از اینکه کار میکنیم و نفقه فامیل مو چند لحظه که بیکار میشیم میگیم بیاین درس بخونیم.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در دو حادثه جداگانه در کندهار 6 تن کشته و 11 تن زخمی شدند. حکومت افغانستان می گوید ماه آینده کار 44 پروژه بند آب و تولید برق در کشور آغاز می شود. نمایندگان 5 قدرت بزرگ جهان در تلاش برای احیای پیمان اتمی با ایران دیروز با نمایندگان این کشور صحبت کردند. مشروع اخبار. در دو حادثه جداگانه در کندهار 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیت کندهار شام دیروز به رادیو آزادی گفت یک بس مسافربری عصر دیروز در منطقه خاک شوپان بر یک ماین جابجا شده در کنار سرک برخورد کرد.
د میوند ولسوالۍ کې د مسافر وړونکو پر غټ موټر
د انفجار ماینه جابجا شوه. توسط جنگجویان افراطي در نزدیکی یک بس مسافربری در ولسوالۍ میوند 4 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
یک ساعت پیش از این انفجار تانک هاموی پلیس با یک موتر دیگر تصادم کرده که در نتیجه آن 2 پلیس کشته و 6 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که در حملات هوایی 18 شورشی طالب به شمول 3 قماندان آنها در هرات کشته شدند. این وزارت در اعلامیه گفته که قوای هوایی عصر دیروز بر مواضع طالبان در منطقه بخت‌آباد شیندن حمله کرده، مدثر اسماعیل و حافظ زبیر 3 قماندان طالبان را با 15 جنگجویشان کشتند. در اعلامیه گفته شده که 28 جنگجوی دیگر آنها در این حملات هوایی زخمی شدند، اما طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. حکومت افغانستان از آغاز کار 44 پروژه بند آب و تولید برق در ماه آینده خبر داده است. نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی آب شام دیروز به رادیو آزادی درباره هزینه این پروژه ها بیشتر گفت.
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های ترانسپورتی، باربری و رانندگان و به منظور آوردن اصلاحات مبارزه با فساد، وزارت فواید عامه یک هیئت حقیقت‌یاب را توظیف نمود که بعد از بررسی این هیئت منجر به برکناری حدود 168 نفر کارمندان گردید.
این صدای اشرف اخشناس معاون سخنگوی وزارت فواید عامه بود. وزارت فواید عامه افغانستان ده‌ها کارمند خود را از کار برکنار کرده است. این کارکنان برکنار شده بر رشوه‌ستانی هم متهم بودند. بر تعدادی از این کارکنان اتهام وارد شده که به وسایط باربری بار اضافی را اجازه می‌دادند که این کار باعث تخریب سرک‌ها می‌شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نمایندگان 5 کشور مقتدر جهان با مقامهای ایرانی در تلاش برای احیای موافقتنامه سال 2015 میلادی ملاقات کردند. این ملاقات دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش صورت گرفت. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال 2018 میلادی از این توافقنامه خارج شده و تعزیرات سختگیرانه تر را بر ایران از سر وضع کرد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران دیروز سه‌شنبه به تلویزیون دولتی این کشور گفت آنها با نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه گفتگوی سازنده و مؤثر داشتند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن نشست ویانا را سازنده و آن را یک گام خوب می‌شمارد، هرچند که این گفتگوها مستقیم نبود. دیپلمات‌های اروپایی تلاش می‌کنند تا زمینه گفتگوهای مستقیم میان آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها را فراهم کنند. و یک قاضی ارمنی پرونده جنایی رابرت کوچاریان رئیس جمهور پیشین و دیگر متهمانش را به دلیل سرکوب مرگبار معترضین در بیش از یک دهه قبل لغو کرد. قاضی آنا دانی بکیان رئیس محکمه پس از 2 سال محاکمه دیروز پس از رد اتهام کودتا به این افراد آنها را براءت داد. این اقدام 11 روز بعد از آن صورت گرفت که محکمه قانون اساسی در ارمنستان ماده‌ای را باطل کرد که بر اساس آن این افراد محاکمه می‌شدند. اما قاضی بیکیان حکم داد که کوچاریان و رئیس دفتر وی باید به اتهام رشوه‌ستانی محاکمه شوند. آنها این اتهام‌ها را رد کردند. رابرت کوچاریان از سال 1998 تا سال 2008 رئیس جمهور ارمنستان بود. او با 2 جنرال متقاعدش در سال 2018 به پامال کردن مواد قانون اساسی متهم شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اسلام آباد با مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان روی روند صلح افغانستان گفتگو میکند. او برای یک سفر 2 روزه در رأس هیئت وارد پاکستان شده است. لاوروف پیش از این با مقام‌های هندی درباره وضعیت امنیتی افغانستان و روند صلح حکومت با طالبان صحبت کرد. مقام‌های هندی درباره وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی عمیق خود را ابراز کردند. توجه کنید به گزارش در این مورد از مقیم نائب.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه عصر دیروز از دهلی جدید راهی اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. او در دهلی جدید با اس جی شنکر همتای هندیش دیدار کرد. شنکر و لاوروف در یک کنفرانس خبری اشتراک کردند. وزیر خارجه هند گفت که وضعیت در افغانستان مستقیما بر امنیت کشورش تأثیر گذار است. سرگی لاوروف در رأس هیئت 13 نفری وارد پاکستان شده است. این در ظرف 9 سال اولین دیدار یک وزیر خارجه روسیه از پاکستان است. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه گفته که هدف او ابراز نگرانی مشترک هر دو کشور از وضعیت افغانستان می باشد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دهلی جدید در یک کنفرانس خبری مشترک و چنین صلح در افغانستان تاکید کرد که همه شمول بوده و تمامی افغانها خود را در آن ببینند.
تحریک طالبان بخشی از جامعه افغان بوده، اما در تصمیم برای حل مسئله افغانستان باید تمامی گروه های سیاسی، قومی و مذهبی شامل باشند. در غیر آن ثبات در افغانستان برقرار نمی شود. این گونه فیصله باید بر بنیاد توازن سیاسی، قومی و مذهبی بوده تا همه در حکومت نماینده خود را داشته باشند.
لاوروف افزود که با وزیر امور خارجه هند موافقه کرده که نمایندگان دو کشور برای افغانستان باید به طور منظم با هم ارتباط داشته باشند. اس جی شنکر وزیر خارجه هند با اشاره به نگرانی کشورش گفت:
For India, what happens in Afghanistan impacts its security.
هر آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد به طور مستقیم بر امنیت هند تاثیر می‌گذارد. نظریات خود را شریک ساختیم که صلح پایدار در افغانستان و اطراف آن به منفعت همه است. روند صلح باید بر این اصول استوار باشد که ما همه آن را تایید و رای حل سیاسی باید به معنای یک افغانستان مستقل، حاکم، متحد و دموکراتیک باشد.
سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه دیروز سه‌شنبه برای دیدار دروزه از دهلی جدید وارد اسلام آباد شد که تنها سه هفته به اول ماه می باقی مانده است. اول ماه می ضرب‌الاجل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مطابق به موافقتنامه صلح امریکا و طالبان است. اما خبرگزاری از سوشیتد پرس از سخنان تعدادی از مقامهای امریکایی نقل می کند که می گویند ایالات متحده می خواهد که موعد حضور نیروهای خود در افغانستان را از 3 تا 6 ماه تمدید کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت داخلی افغانستان گفته که طالبان در میدانهای نبرد شکست خورده و کشتارهای هدفمند را افزایش دادند. این در حال است که اخیراً شماری از کارمندان غیر نظامی، پایین رتبه و نظامیان سابق هدف چنین حملات قرار گرفتند. گروه طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه کشتارهای هدفمند مقامات پیشین و افراد پایین رتبه نظامی و ملکی هم هدف قرار می گیرند. در آخرین رویداد شب گذشته یک افسر بازنشسته ارتش در ناحیه 12 شهر کابل به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. وزارت داخله ادامه این رویدادها را کار طالبان دانسته و گفته که آنها در میدانهای جنگ توان مقابله با نیروهای امنیتی را از دست داده و به ترور افراد روی آوردند. احمد زیازی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
گروه توریستی طالبان در میدانهای نبرد شکست خوردند. تلفات سنگین برایشان از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور وارد شد. حال روی آوردن به قتل‌های هدفمند، جاسازی مین‌های کنار جاده‌ای و جاسازی مین‌های مغناطیسی که قربانین همه مال توریستیشان افراد ملکی و بی‌گناه میباشد.
گروه طالبان تا حال درباره این سخنان سخنگوی وزارت داخله اظهار نظر نکرده، اما پیش از این گفته است که در قتل‌های هدفمند دست ندارند. با این حال وزارت داخله گفته که برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند برنامه هم در دست است و عاملان آنها بازداشت می‌شوند. اخیراً مولوی عبدالصمد رئیس شورای علمای تخار در 11 حمل در اثر انفجار بم مغناطیسی کشته شد و 3 واکسیناتور زن در شهر جلال‌آباد در 10 حمل به اثر شلیک افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. همچنین در یک رویداد دیگر یک افسر پلیس زن در جلال‌آباد به گونه مشابه کشته شد. در روز پیش یک سارنوار در ولایت پکتیا کشته شد. این در حالی است که جلوگیری از قتل‌های هدفمند یکی از اولویت‌های کارهای نهادهای امنیتی در چند ماه اخیر بوده است. کارشناسان امنیتی راهکارهای حکومت در جلوگیری از چنین رویدادها را ناکارآمد دانستند. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت:
هدف دشمن فقط در بین دولت تخریب کردن است، دولت ضعیف نشان دادن است، دولت از ازمی مسائل نمیتره با خوبی بیرون برای نتوان است همی استخبارات ذات کشتیه.
اما پیش از این وزارت داخله این گونه دیدگاه ها را نادرست خوانده است. کشتارهای هدفمند فعالان مدنی، خبرنگاران، کارمندان دولت و روحانیون نگرانی های زیاد را در میان شهروندان کشور به میان آورده است. این امر فشارها بر دولت برای جلوگیری از آن را افزایش داده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
نشریه دیفنس پوست به طرح پیشنهادی رئیس جمهور اشرف غنی در مورد برقراری صلح در افغانستان پرداخته. در ادامه آمده که رئیس جمهور غنی می خواهد که طرح خود را در نشست ترکیه پیشنهاد کند. طرح 3 نکته اصلی دارد: دستیابی به توافق سیاسی با طالبان، برقراری آتش بس زیر نظارت جامعه جهانی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودنگام. در ادامه می خوانیم که تاریخ دقیق برگزاری نشست ترکیه در مورد افغانستان روشن نیست. دیفنس پوست افزوده که طالبان همواره اشتراک در انتخابات را رد کردند. در ادامه آمده که انتخابات در افغانستان اغلب با تقلب، بی‌نظمی و تعاملات و خشونت همراه بوده. هدف از برگزاری نشست ترکیه تسریع روند گفتگوهای قطر بین نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان خوانده شده. گفتگوهایی که در سپتامبر 2020 شروع شد اما هنوز نتیجهش معلوم نیست. تلاش های صلح در حال جان تازه گرفته که کمتر از یک ماه دیگر به خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان مانده. طبق توافق بین آمریکا و طالبان در فوریه پارسال در دوحه قطر، نیروهای بین المللی باید تا اول ماه می خارج شوند در بدل ضمانت های طالبان در کار مبارزه با تروریسم. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که تطبیق چنین چیز از لحاظ لوجستیک دشوار است. روزنامه ستار ان استرایپس در مطلب خواهان بازنگری در برنامه صدور ویزه به ترجمانان افغان شده است. روزنامه با نجیب امینیار یکی از ترجمانان افغان صحبت کرده که برای 3 سال با نیروهای آمریکایی در قندار کار کرده است. او گفته در 2010 کارش را به عنوان ترجمان آغاز کرد و از همان روز اول دانست که جایگزین ترجمان شده که از سوی گروه طالبان کشته شده بود. استارن استرایپس میگوید امینیار از ترجمانان خوش چانس است که توانسته پس از 17 ماه انتظار در 2014 به ایالت تکساس آمریکا بیاید. در ادامه میخوانیم که هنوز هم هزاران ترجمان و پیمانکار غیر نظامی که با نیروهای آمریکایی کار کردند بی سرنوشتند. حتی برخی ها از 7 سال منتظر ویزه هستند. در ادامه آمده که گروهی از تحلیلگران و آگاهان پنتون آمریکایی براون به روز دوشنبه در گزارش خواستند که اداره بایدن باید برنامه صدور ویزه به ترجمانان افغان را بازنگری کند. استارن استرایپس نوشته از سال 2009 تا پیش از سپتامبر 2019 بیش از 18,000 ویزه برای ترجمانان افغان صادر شده. اما با توجه به بررسی برنامه سال 2020 از سوی وزارت خارجه آمریکا، از سپتامبر 2019 به این طرف حدود 19,000 درخواست ویزا متوقف شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان میگوید رشد سریع جمعیت و آهنگ کند رشد اقتصادی تا سال 2024 حدود 70% جمعیت این کشور را زیر خط فقر خواهد برد. این سازمان در گزارش سالانه‌اش وضعیت اقتصادی افغانستان و دورنمای اقتصادی این کشور را وابسته به روند صلح و وضعیت همگیری کرونا دانسته است. بر اساس این گزارش اگر روند صلح به موفقیت برسد و 4 سال پایدار بماند، تولید ناخالص داخلی افغانستان 7% افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد آینده رشد اقتصادی افغانستان را تیره و تار دانسته است. این سازمان با انتشار گزارش سالانه وضعیت اقتصادی افغانستان با عنوان عبور از مشکلات کوتاه مدت و دستیابی به اهداف دراز مدت در افغانستان به عوامل کاهش رشد اقتصادی این کشور اشاره کرده است. بر اساس این گزارش اگرچه فرصت‌های زیاد پیش روی افغانستان قرار دارد، اما پیش شرطی اصلی رسیدن به این فرصت‌ها دستیابی به صلح است. این گزارش افزوده که افزایش درگیری باعث ادامه و تقویت آن می شود و تغییر ساختارها را دشوارتر می کند. به نظر نویسندگان گزارش، اگر صلح هم برقرار شود، افغانستان همچنان باید با خشکسالی های مکرر، سیل و زلزله دست و پنجه نرم کند که بر معیشت تأثیر می گذارد. گزارش افزوده که با شیوع کووید 19 چالش ها بیشتر شد و ممکن است دستاوردهای گذشته هم به خطر بیفتد، پیشرفت متوقف شود و چشمانداز آینده را تاریک تر کند. با این همه برنامه توسعه سازمان ملل تخمین زده که در صورت تحقق صلح و پایداریش برای 4 سال آینده تولید ناخالص ملی افغانستان 7% افزایش خواهد یافت و این امر درآمد و توانایی دولت را در تأمین بودجه برای برنامه های توسعه و اجتماعی افزایش خواهد داد. از سوی دیگر این گزارش با نگرانی از عدم پیشرفت روند صلح و حکومتداری خوب در 10 سال گذشته گفته که با توجه به میزان رشد سریع جمعیت و رشد ضعیف اقتصادی، درآمد سرانه افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2019 10% کمتر خواهد بود و در نتیجه میزان فقر به 70% خواهد رسید. گزارش می افزاید که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، شماری افرادی که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند تا پایان 2021 به 18 میلیون تن خواهد رسید. زفرست زاناتوس نویسنده این گزارش میگوید که ناامنی یکی از عوامل گسترش فقر و کاهش رشد اقتصادی در افغانستان است. افغانستان
در زمینه دولت سازی در افغانستان چالش های بسیار مانع حکومتداری خوب شده است. این امر به میزان زیاد وابسته به کمک های خارجی است. بخشی از کمک های خارجی مشخص شده که از کشور بیرون شده است. همچنین در داخل کشور هم به شیوه مناسب به مصرف نمی رسد. متاسفانه افغانستان در زمینه خدمات عمومی در پایین ترین سطح رده بندی جهانی قرار دارد. بنابراین چالش های زیادی در اینجا وجود دارد. همه اینها باعث شده است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. رشد جمعیت در افغانستان هم نسبتاً سریع است.
نویسنده گزارش تخمین میزند که اگر بهبود فضای تجاری و سرمایه گذاری، دسترسی به قرضه، کاهش مصارف فعالیت‌های تجاری، بهبود زراعت و تقویت حکومتداری به طور همزمان اتفاق بیافتند، تولید ناخالص داخلی میتواند تا سال 2030 بیش از 40% در مقایسه با حالت عادی افزایش یابد. گزارش افزوده که اگر صلح به زودی تحقق یابد، افغانستان می تواند با خوشبینی به سوی آینده حرکت کند و با استفاده از موقعیت استراتژیک خود در 4 راه آسیای میانه، شبه قاره هند، خاور میانه و شرق آسیا و ثروت منابع معدنی دست نخورده‌اش بهره ببرد. با این حال این گزارش گفته که پیشنهادهای برنامه توسعه ملل متحد با چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان و با اهداف توسعه پایدار مرتبط هستند که دولت و شرکای بین المللی آن برای آنها اولویت ها تعیین کردند و روی روش های اجراییش کار کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد می افزاید که این سازمان به حمایت از انتقال افغانستان از اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح متحد است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نمایندگان 5 کشور مقتدر جهان با مقامهای ایرانی در تلاش برای احیای موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی ملاقات کردند. این ملاقات دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش صورت گرفت. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال 2018 میلادی از این توافقنامه خارج شده و تعزیرات سختگیرانه‌تر را بر ایران از سر وضع کرد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران دیروز سه‌شنبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت با نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه گفتگوی سازنده و مؤثر داشته. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی در ویانا هم گفت که آنها آغاز موافقت‌آمیز داشتند. قرار است نمایندگان این 5 کشور روز جمعه بار دیگر با هم دیدار کنند. دیپلمات های اروپایی میان ایالات متحده و ایران پادرمیانی کرده تلاش میکنند که راه گفتگوی غیر مستقیم میان مقام های امریکایی و ایرانی را فراهم کنند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به آمادگی برای احیای موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی علائم نشان داده، اما اداره بایدن میگوید ایران باید نخست تعهداتش در توافق اتمی را برآورده کند. اما ایران با کاهش تدریجی تعهدات خود از این توافق به شمول افزایش غنی‌سازی و ذخایر یورانیم و تعذیرات فلج کننده اقتصادی ایالات متحده پاسخ داده است. تهران میگوید واشنگتن از موافقتنامه تخطی کرده و تعذیرات وضع نموده. بنان آنها گام نخست را بردارند. آقای عراقچی به رسانه‌های ایرانی گفت که قبل از همه برای احیای موافقتنامه نیاز است تا تعذیرات ایالات متحده رفع شود. او گفت در آن صورت ایران آماده است که تلاش‌های کنونی خود را متوقف کند و همه تعهداتش در توافق را برآورده نماید. پیش از این گفتگو واشنگتن پیشنهاد کرده بود که این نشست شاید خیلی دشوار باشد، اما تهران به این نشست نه خوشبین بوده و نه هم بدبین. پس از نشست دیروزی اولیانوف نماینده روسیه در اداره بین‌المللی انرژی اتمی در حساب تویترش نوشت که دو گروه متخصصان برای رفع تعذیرات و مسائل هسته‌ای گماشته شده تا یک سلسله اقدامات ویژه‌ای را به هدف احیای توافقنامه انجام دهند. آقای اولیانوف در توییت دیگر نوشته که احیای توافق زمان می‌گیرد، اما اینکه تا چه زمانی هیچ کسی نمی‌داند.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. در دو حادثه جداگانه در کندهار 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که در حملات هوایی 18 شورشی طالبان به شمول 3 قمندان آنها در هرات کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. حکومت افغانستان از آغاز کار 44 پروژه بند آب و تولید برق در ماه آینده خبر داده است. نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی آب شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد توضیحات داد. وزارت فایده عامه افغانستان ده ها کارمند خود را